مورد توجهتون واقع شده باشه و انشالله که بتونیم هرچی بیشتر سفر و جستجوی تازهی در دنیای کتاب و کتابخانی و سطح بالا بردن سطح آگاهی های خودمون داشته باشیم. اما نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما، گفتگوی علمی با موضوع هدف از برگزاری نشست‌های جانبی جایزه مصطفی در کشور، که دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان محترم، همراهان گرمی. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های گفتگوی علمی. خب همونطور که حتما برنامه‌های پیشین گفتگوی علمی رو دنبال کردید، ما در ارتباط با برگزاری جایزه مصطفی در کشورمون صحبت کردیم، نشان عالی علم و فناوری در جهان اسلام که توسط کشور ما ایران راه اندازی شد و اولین دوره اون در سال 1394 برگزار شد و در یکی دو هفته گذشته سومین دوره برگزاری جوایزش رو هم داشتیم که به سه تن از دانشمندان کشورمون هم جوایزی تعلق گرفت در حوزه‌های مختلف علم و فناوری. دعوت کردیم از عزیزان و بزرگوارانی که امروز در استودیو رادیو گفتگو حضور کنند تا با این عزیزان در ارتباط با حواشی و نشست‌هایی که در کنار مراسم اعطای جایزه مصطفی برگزار شده بیشتر بدانیم و صحبت کنیم، کما اینکه در برنامه‌های گذشته در ارتباط با خود جایزه مصطفی، چگونگی شکل‌گیریش در حوزه‌های مختلف و نحوه داوری‌ها به حد کفایت صحبت کرده بودیم. امروز دعوت کردیم از جناب مهندس حسین صابری که قائم مقام پارک فناوری پردیس هستند و چون در اینها مشاور دبیر شورای سیاست‌گذاری جایزه مصطفی. سلام آقای مهندس، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و عوامل این برنامه و شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم.
درود،
در خدمت هستم.
زنده باشید. همچنین گرم مهمان ما جناب آقای مهندس محمد مهدی جعفری هستند که ایشون دبیر اجرایی ششمین نشست تبادل فناوری در کشورهای اسلامی هستند. یکی از اون اتفاقاتی است که در کنار اعطای جایزه مصطفی رخ میده و آقای مهندس خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان این برنامه. خدمتتون هستم، امیدوارم که بحث مفیدی رو انشالله داشته باشیم.
انشاءالله که همینطور باشه. اما در خدمت جناب آقای دکتر هادی یاری هم هستیم، ایشون متخصص ژنتیک هستند و در واقع عضو هیئت مدیره انجمن بیوتکنولوژی ایران. آقای یاری عزیز، خیلی خوش آمدید، سلام بر شما.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که اوقات خوشی رو سپری کنید.
زنده باشید. دیگر مهمان ما آقای دکتر فرشید شریفیان هستن که ایشون هم در زمینه بایوتکنولوژی گیاهی پی‌اچ‌دی دارند و خیلی خوش آمدید، سلام بر شما.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، منم به نوبه خودم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم.
خب درود بر همه عزیزان. خواهش میکنم شما شنوندگان عزیز هم با ما همراه باشید. به نظر میرسه که امروز بحث جالب و جذابی رو پیش روی خواهیم داشت. آقای مهندس صابری عزیز، ما در برنامه‌های پیشین از وجود خودتون هم بهره‌مند بودیم و در ارتباط با جایزه مصطفی و تاریخچه اون صحبت کردید برای دوستان و در هفته‌های گذشته آشنایی نسبی با جایزه مصطفی فکر میکنم برای مخاطب ما ایجاد شده. اما یه مقدار در ارتباط با هدف از برگزاری نشست‌های جانبی و اتفاقاتی که رامون این مراسم رخ میده بفرمایید و اینکه اینها با چه هدفی شکل گرفته و چطور مراسمی هستن.
بله خیلی ممنون. همطور که میدونید ما در کشورمون علمی دیگر هم داریم، مثل جایزه خوارزمی، جایزه فارابی و جوایز دیگه‌ای که وجود داره. من تا ضعفی که عمدتاً در این جوایز وجود داره این هست که بعد از اینکه برنده ها مشخص میشن تقریبا دیگه ارتباطی بین اینها وجود نداره.
بله.
برای اینکه این ضعف به جایزه مصطفی هم سرایت نکنه و از اون طرف نقطه ضعف دیگه‌ای که ما داشتیم اونم این بود که همکاری بین کشورهای اسلامی در حوزه علم و فناوری افزایش پیدا بکنه، این ضعف پوشش داده بشه، نشست‌ها و رویدادهای همکاری بین دانشمندان اسلامی طراحی شد.
درسته.
این نشست‌ها از همون سال اول برگزاری جایزه مصطفی آغاز شد، از سال 84 و اولین دورش در تهران برگزار شد در چندین دانشگاه تهران و چون جایزه مصطفی دو سال یک بار برگزار میشه ما در واقع رویداد استپ یا تبادل تجربیات دانشمندان کشور اسلامی رو یک سال در واقع همزمان با برگزاری جایزه مصطفی داریم، ولی خوشبختانه به دلیل استقبال کشور اسلامی از این رویداد از سال دوم این رویدادها به سایر کشورها برگزاریش کشیده شده. رویداد دومش در کشور مالزی دانشگاه UPM برگزار شد، رویداد سوم در دانشگاه سلطان قابوس عمان و رویداد چهارم در دانشگاه کراچی و همینجور رویدادهای مختلف که خوشبختانه مورد استقبال دانشگاه های دیگه کشور اسلامی رسیده در واقع اونجاها داره برگزار میشه و در واقع هدف از این رویدادها این است که بین برنده ها و برگزیدگان جایزه مصطفی و سایر دانشمندان کشور اسلامی ارتباط برقرار بشه. این که یک دانشمندی به دستاوردی رسیده و اون دستاورد در دنیا بی نظیره و جایزه مصطفی این افراد رو کشف کرده و به دنیای علم و فناوری معرفی کرده، خب ها یه سیر زندگی دارن، یه سیری دارن که قطعا سیر طولانی بوده و این سیر باید در واقع برسه به تجربهش، برسه به دانشمندان دیگه. لذا انتقال این مسیر رشدی که دانشمندان برجسته بهش رسیدند خب قطعا این یک شیوهیه، اینجور نیست که همینجوری کسی به جایی رسیده باشه. انتقال این مسیر به دانشمندان جوانتر برای طی کردن این مسیر این بسیار مهمه. خوشبختانه همطور که عرض کردم از سال اول این پیشبینی شد و تا الان ما ششمین دوره این رویداد برگزار شده و خود این رویداد باز منجر به رویدادهای جانبی دیگه علمی شده که انشاءالله دوستان خدمتتون توضیحات چه خواهند داد.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای مهندس جعفری شما به هر حال چون دوره‌های پیشین در ششمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری در کشورهای اسلامی باز دبیر اجرایی بودید که ظاهرا استپ نامش هست و من خاطرم هست که در هفته‌های پیشین هم راجبش بحث کرده بودیم، یه توضیح مجدد خواهش می‌کنم بفرمایید، استپ رو یه مقدار باز بفرمایید برای شنونده‌هامون، احیانا کسانی که دنبال نکردند برنامه‌های قبلی رو، و از اون طرف دیگه بفرمایید که استپ امسال دارای چه ویژگی‌ها و حواشی و جوانبی بوده.
خدمتتون عرض بکنم همونطور که قبلا هم مطرح شده بود خدمت عزیزان، خب ما در کنار اهدای جایزه مصطفی دنبال ایجاد شبکه پایدار بین فعالین حوزه علم و فناوری جهان اسلام هستیم. که ما این رو به عنوان یک برنامه‌ای به عنوان استپ ازش اسم میبریم که خب مخفف ساینس اند تکنولوژی اکسچنج پروگرام هست، که این برنامه هر سال یک بار در کشورهای اسلامی در واقع برگزار میشه. خب امسال همزمان با مراسم اتومین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری در کشورهای اسلامی برگزار شد. خب ما مهمانهای مختلفی داشتیم برای مراسم اعطای جایزه مصطفی. تلاش کردیم در دبیرخانه استپ ظرفیت‌های این مهمان‌ها رو خوب شناسایی بکنیم، ببینیم که این مهمان‌هایی که دعوت شدن در این مراسم از چه تجربیات و توانمندی‌های برخوردار هستند، ببینیم که چه ظرفیت‌هایی رو حاضرن که به اشتراک بگذارن، در چه قالبی در واقع فعالیت بکنن. لذا بعد از اینکه توانمندی‌ها و پتانسیل این افراد شناسایی شد، تلاش شد برنامه ها و در واقع رویدادهای هدف محوری رو طراحی بکنیم برای اینکه این افراد بتونن در قالب این چند روزی که در ایران هستن در قالب این برنامه ها و رویدادها در واقع فعالیت بکنن در واقع شکل های مختلف. خب ما استپ ششم شش محور کلیدی داشت. یکی از مهمترین محورهاش محور همکاری های علمی در جهان اسلام بود. خب این تبدیل شد به یک رویداد یک روزه ای که همه مهمان های ما در دانشگاه الزهرا دور هم جمع شدن و در واقع در زمینه همکاری های علمی به بحث و تبادل نظر پرداختن و در واقع تبدیل شد به یک در واقع نقشه راهی برای فعالیت های آتی که در این حوزه نیاز هست محقق بشه. ما در روز دوم استپ عملاً پنج محور دیگر رو سعی کردیم که ادامه بدیم. یکی از محورهامون محور همبست آب و انرژی محیط زیست بود که خب تقریباً هلوش 20 مهمان ما در این حوزه متخصص بودن. یک رویداد یک روزه ای رو ما در دانشگاه صنعتی شریف داشتیم در پژوهشکده انرژی که خب مهمان هایی که در این حوزه متخصص بودن به بحث و تبادل نظر در این حوزه پرداختن. محور مباحث هم بحث همکاری های مشترک در حوزه همبست آب و انرژی و محیط زیست بود. محور بعدی محور سلامت بود که خب باز ما هلوش 20 مهمان در این زمینه در واقع برنامه ما حاضر بودن که دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه های مختلف میزبان در واقع مهمان های خارجی ما بود. خب از اون طرف اساتید داخلی ما که واقع در این حوزه ها هم متخصص بودن در واقع دعوت شدن در این برنامه. جلسات مختلف در واقع بین دانشگاه ها، رؤسای دانشگاه ها و مرکز تحقیقات کشور که داخلی و خارجی بودن در واقع برگزار شد و این هم محور بعدی بود. نشست دیگه ای رو داشتیم در دانشگاه الزهرا با محوریت حوزه بانوان و علم و فناوری که از در واقع دانشمندان برجسته داخلی و خارجی که در این حوزه فعال بودن دعوت شد در یک نشست یک روزه‌ای به در واقع حوزه بانوان و علم و فناوری پرداختن و تبیین کردن نقشه راهی که ما نیاز هست در آینده در بنیاد علم و فناوری مصطفی در این زمینه بهش بپردازیم. نشست دیگری رو داشتیم در دانشگاه امام صادق علیه السلام با توجه به اینکه تأمین مالی علم و فناوری موضوع بسیار مهمی است که اتفاقا یکی از چالش‌های جهان اسلام در این زمینه هست و اتفاقا پاسخش رو هم در واقع ما پاسخ اسلامی میدونیم. بحث وقف و خیریه در عرصه علم و فناوری تبدیل شد به یک نشست تخصصی که در دانشگاه امام صادق ما از مهمانهایی که در این حوزه فعال بودن دعوت کردیم و در اون برنامه مشارکت داشتن. و محور انتهایی که خب شاید یکی از در واقع حوزه هایی است که شما و همکارانتون هم در این زمینه دارید فعالیت میکنید، بحث ارتباطات علم و بحث ساینس کامیونیکیشن بود که اون هم ما فکر میکردیم که به عنوان یکی از چالش های جهان اسلام در حوزه مردمی سازی علم هست. اونجا هم تبدیل شد به یک نشست یک روزه که در دانشگاه صدا و سیما متخصصین حوزه ارتباطات علم دعوت شدن از داخل و خارج کشور و در این نشست یک روزه به بحث و تبادل نظر در این زمینه پرداخت. این شش نشست اصلی بود که ما در نشست در واقع ششم استپ بهشون پرداختیم. اما خب برنامه‌های علمی جانبی رو هم ما پیش بینی کردیم برای اینکه اتفاق بیفته. یکی از مهمترین اهدافی که ما در استپ در واقع و در بنیاد مصطفی داریم دنبال میکنیم، برقراری ارتباط بین دانشمندان جوان و نخبگان جهان اسلام هست. ما فکر میکنیم که یکی از کارهایی که استپ میتونه بکنه این هست که ارتباطی رو فراهم بکنه بین نخبگان جهان اسلام و دانشجویان و اساتید جوانی که ما در کشورهای اسلامی داریم. اتفاقا این موضوع هم برخواسته از در واقع صحبت‌ها مذاکراتی است که ما با خود دانشمندان جهان اسلام داریم. خیلی از اینها علاقمندن که وقتشون رو وقف بکنن در این حوزه و در کنار اینکه منابع مالی به عنوان یکی از منابعی که ما در بنیاد دنبالش هستیم برای بحث‌های در واقع تأمین مالی جایزه و تمرکز بر مردمی سازی این حوزه داریم، در زمینه وقف وقت هم داریم در واقع فعالیت می‌کنیم. در این زمینه برنامه‌های پیش‌بینی شد که ما دو تا سمپوزیوم رو در واقع طراحی کردیم. یک برنامه‌ای بود که با مشارکت عزیزان در پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و عزیز فناوری برگزار شد به عنوان سمپوزیوم در واقع ژنتیک پزشکی، که در واقع یک برنامه دو روزه‌ای بود که در پژوهشگاه مهندسی ژنتیک برگزار شد، و یک برنامه دیگه ما در حوزه نانو فناوری در به عنوان سمپوزیوم نانو فناوری در پژوهشگاه مواد و انرژی که اون هم یک رویداد یک روزه‌ای بود به صورت تخصصی به این حوزه پرداخت. ما در حوزه لیزر و فوتونیک هم در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی تهران که خب نمایشگاه لیزر بود، برنامه جانبی رو داشتیم با حضور بیش از 200 نفر از علاقمندان ما در داخل کشور به این حوزه. خب برنامه مفصلی بود که در نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد، و در دانشگاه ها مرکز تحقیقات دیگه هم نشست‌های تخصصی در کنار در واقع نشست‌های اصلی است برگزار شد، که حالا فکر می‌کنم این جلسه انشالله به برنامه‌ای که در پژوهشگاه مهندسی ژنتیک داشتیم انشالله پرداخت.
در حوزه ژنتیک فعال هستند، هم نظراتشون ببینیم، هم طرحشون ببینیم چه بوده و هم اینکه انتظاراتشون شاید از استپ‌های آینده چه هست. آقای دکتر یاری، شما به هر حال متخصص ژنتیک هستید و فکر می‌کنم در ارتباط با داروهای نوترکیب فعالیت‌هایی دارید، حوزه‌های دیگه در سرطان فعالیت کردید. بفرمایید، خواهش می‌کنم برای شنونده‌هامون.
خیلی ممنون از جناب دکتر مهندس جعفری، توضیحات خیلی کاملی رو داده. حالا من اینو میارم تو در واقع زمینه کاری خودمون. عرضم به خدمت شما با توجه به این فرصتی که ایجاد شده بود و حضور این دانشمندان خارجی و ته جلساتی که ما با دوستانمون در استپ داشتیم، خیلی هم فکری کردیم که ببینیم چطور میشه به اون هدف استپ که در واقع تبادل علم و فناوری هست حداقل نزدیک بشیم و تمام تلاشمون رو بکنیم که به بهترین نحو اتفاق بیفته. و در حوزه این شد که ما در حوزه تخصصی خودمون تصمیم گرفتیم این گرد همایی رو که هدف اون چیزی جز تبادل علم بین دانشمندان، دانشجویان داخلی و دانشمندان خارجی نبود، رو در واقع پیش بینی بکنیم و برگزار بکنیم. طی این در واقع گرد همایی دانشجویان، حتی دانشجویانی که حالا کمتر تو این حوزه تازه نوپا هستن در این حوزه، هم این امکان رو داشتن که با دانشمندان ما به صورت رو در رو صحبت بکنن و انگیزه بگیرن. علاوه بر اون از اساتید خوب این حوزه هم دعوت به عمل اومده بود که بیان در واقع سخنرانی هایی رو داشته باشن و همچنین تبادل در واقع انتقال اطلاعات بین دانشمندان داخلی و خارجی اتفاق بیفته. به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون که مثلا ما آقای پروفسور گوره رو داشتیم از دانشگاه بیلکنت ترکیه که خب ایشون تو حوزه کانسر کار میکردن، در واقع همون سرطان اسخای میکنم،
بله،
حوزه سرطان کار میکردن، که حالا ایشون خیلی مشتاقانه، به طور مشتاقانه حتی از لحظه‌ای که وارد این در واقع گرد همایی ما شدن، یه اتاق رو مشخص کردن و به طور کامل وقتشون رو به دانشجویان اختصاص دادن و به طرز عجیبی این وقف علم رو بهش پایبند بودن. البته ما بقی اساتید هم همین روند رو پیش گرفتن، منتها ایشون خیلی خیلی شاخص بودن تو این حوزه و خدا رو شکر احساس میکنم اون بازخوردی که ما بعد از این گرد همایی گرفتیم، اون هدفی رو که دنبالش بودیم رو تا حدود زیادی بهش رسیدیم. امیدواریم که دانشجویان و دانشمندانی که حالا جامعه هدف ما بودن هم راضی بوده باشن.
فضایی که پس شکل گرفته، فضای علمی که برای تبادل تجربیات صورت گرفته در قالب استپ رو، یعنی شما پسندیدید و مفید میدونید؟
بله بله بله، قطعا تفکر بسیار درستی پشت این در واقع تبادل اطلاعات و فناوری بین دانشمندان هست. اصلا فلسفه زنده موندن علم، این که ما بتونیم علم رو پویا نگه بداریم، اینه که شما به صورت جزیره‌ای کار نکنید و قطعا اطلاعات رو مبادله کنید. حالا این میاد در حوزه‌های مختلف به طرق مختلف این اتفاق میفته، از جمله کنگره های بین المللی، سمپوزیوم های بین المللی، نشست های بین المللی. کالا استپ با توجه به اینکه هر 6 ماه یک بار بین کشورهای اسلامی در حال برگزار خواهد شد و خدا رو شکر امسالش هم در ایران این اتفاق افتاد، ما تونستیم به بهترین نحو با همکاری خیلی خوبی که دوستان ما، همکاران ما در استپ کردند، ازش استفاده ببریم.
درسته. آقای دکتر شریفیان، شما هم خواهش میکنم فرمایید هم تجربیات خودتون رو هم در حوزه هایی که بیشتر فعالیت میکنید. شما بیشتر در بحث کشاورزی ظاهرن در مهندسی جنیتیک، در بحث کشاورزی مشغول هستید.
ممنونم از این فرصت. دوستان صحبت فرمودن، شاید صحبت های من از یه جنس دیگه باشه و اشاره داشته باشه به فرایندهای پایین دستی این گونه یا این جنس سمپوزیوم ها، مراسم ها، جایزه ها، و اون نگاه این هست که ببینیم تا چه اندازه در کشور ما به این اصول که به صورت تئوریتیکال مطرح میشه پایبند هستیم و در میدان در واقع به اون عمل میکنیم و نهایتاً خروجی که مد نظر هست رو از اون میگیریم. همون جور که مستظر هستید، حوزه مهندسی ژنتیک به عنوان یک حوزه پرچالش هست در دنیا و همواره جزء چند علوم برتر دنیا بوده، چه به لحاظ پیشرفت و توسعه و دیولپ در واقع متدهایی که مرتبط با این هستش و چه به لحاظ پتانسیلی که تو این حوزه هست در قبال پاسخگویی به نیازهای جامعه. حالا این نیازها میتونه توی کاتگوری های مختلف قرار گیره، توی صنایع غذایی، تو صنعت گیاهی و کشاورزی، توی صنایع دارویی، آرایشی بهداشتی، میتونه کاتگوری های مختلفی رو به خودش بگیره. اگر یک نگاه کنکاشانه داشته باشیم به 5 نفری که توی جایزه مصطفی در واقع موفق شدن به کسب جایزه، هر 5 نفر بزرگواران در واقع فعال هستند توی حوزه علوم زیستی و این کمابیش داره اهمیت توسعه و توجه به این علوم رو در دنیا به ما میرسونه. اما من میخوام از یک بعد دیگه این داستان نگاه کنم. کشور ما هم این توجه داره به این علوم میشه، همون اندازه که ما داریم در سطح برگزاری مراسم های مختلف اقدام میکنیم، آیا در توی آزمایشگاه های ما، روی بنچ های آزمایشگاهی ما نیز این اتفاق میفته یا نه؟ من این موضوع رو از بخش گیاهی و بحث تولید پروتئین های نو ترکیب صحبت میکنم، چون بخشی هست که خودم فعالیت دارم در اون و حداقل کم و کاسی های اونو درگیر هستم و متوجه این داستان هستم. بحث مهندسی ژنتیک یه مشخص و بارزی که داره تولید پروتئین های ترکیب هستش، پروتئین هایی که امروزه توی صنایع مختلف میتونه استفاده بکنه. اگر ما این نگاه به نیازهای جامعه داشته باشیم، طبعا تولید یک پروتئین دارویی مشخره درمان یک بیماری خاص یا پروتئینی برای استفاده توی صنایع مختلف، مثال بزنم خیلی روتین و یعنی از ابتدا اومده، انسولین، هورمون رشد، اینها در واقع یک نیازی است که به طور روتین ما داریم بهشون. گیاهی مقاوم به آفات، بیماری ها، به کمک تکنیک مهندسی ژنتیک، این نیازی هست که ما همواره با دست به گریبان بودیم، یا ایجاد سورس های گیاهی با پتانسیل و راندمان بالای عمل کرد. راهکار در واقع مشخص برای رفع این نیازها به طب یکیش همین استفاده از مهندسی ژنتیک، بهره گیری از علوم زیستی مختلف تو بحث کاربرد هستش، و یه راهکار دیگه هم مشخصا شاید واردات باشه. ولی خب بحث استفاده از مهندسی ژنتیک همواره این چالش رو تو کشور ما داشته و متاسفانه توی کشور به این سو به این سمت سوق داده شده که ما بیشتر برای اینکه به دنبال راه حلی برای حل مسائل باشیم، بیشتر به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستیم. ادعای در اینه که اگر موضوع یه چالشی توی یک تکنولوژی هست که امروز تکنولوژی مهندسی ژنتیک مشخصا تو حوزه گیاهی بین متخصصان هست که چیز نادری هم نیست، تو همه دنیا ما این موضوع رو داریم و این چالش هست و طبعا این ضرورت هست برای یک علم یک دانش اگر بخواد توسعه پیدا بکنه، ولی باید توی اون ما به دنبال ایجاد یک راه حل باشیم و مزایا و معایب اون تکنولوژی رو ببینیم، با هم ببینیم و با یه نگاه سیستماتیک به دنبال تقویت مزایا و به تبع از اون ور به دنبال تضعیف و تحلیل معایبش باشیم، که این کمتر به نظر من بهش توجه شده و میتونه بیشتر روی این موضوع کار بشه. به لحاظ توسعه‌ای در کشور ما تو بحث پروتئین های نوع ترکیب امروزه پیشرفت های خیلی بزرگ تو این زمینه حادث شده در کشور، که مشخصا تو بحث شناخت منابع در واقع یعنی منبع و مقصد ژن ها که در راستای تولید پروتئین نو ترکیب استفاده میشن، بحث انتقال هدفمند ژن ها، بحث بیان هدفمند و تحت کنترل که در طبعا ساید افکت های ناشی از اونو کاهش میده و باعث میشه ما با یه دید بازار یک پروتئین و یک دارو رو ریلیز بکنیم توی بازار و بدیم دست مردم برای استفاده، و به تبع به دنبال اون ارزیابی های جامعه سیستماتیک میتونه بسیار موثر و کارگشا بشه توی این حوزه، که در کشور ما خدا رو شکر تو چند سال اخیر پیشرفت‌های خوبی حاصل شده، چه تو بحث مهندسی ژنتیک و مهندسی ژنوم و چه بحث مهندسی پروتئین، که جا داره با توجه به این احساس نیازی که در جامعه میشه و دنیا داره به این سمت میره، ما هم توجه ویژه‌ای به اون داشته باشیم تو بحث کاربردی و کارکردی که بتونیم ان شاءالله از اون ثمره علم و دانش و تکنولوژی‌های روز دنیا بتونیم به نحو احسن استفاده ببریم.
درسته آقای مهندس جعفری، یه سری مسائلی رو دوستان عنوان کردند که من خاطرم هستش که در برنامه‌های پیشین که در خدمت شما بودیم اتفاقا راجعش صحبت کرده بودیم، یعنی اینکه برگزاری جایزه مصطفی و نشست‌های حاشیه اون از جمله همین استپ یک زمینه‌ای رو فراهم می‌کنه برای رشد و توسعه زیست‌بوم علم و فناوری در کشورمون، و خاطرم هستش که حتی در بخشی از صحبتاتون شما یه مثالی زدید از جایزه‌ای که در ژاپن برگزار میشه که در واقع انگار هدف نانوشته و پنهانی وجود داره که با همین روی کرد اصلا این جایزه برگزار میشه و جوایز اهدا میشه. الان آقای شریفیان به مورد اشاره میکنن که نمیدونم شاید پاسخش رو شما بتونید بهتر بدید که آیا با توجه به اینکه مثلا امسال جوایزی که انتخاب شده اکثرا از بشه گفت همه جوایز در حوزه علوم زیستی و زیست فناوری بوده، حالا میتونیم انتظار داشته باشیم که حمایت‌ها از فعالان این حوزه در کشورمون با توجه به اینکه به هر حال این جوایز مربوط به این حوزه بوده صورت بگیره یا خیر؟
خدمتتون بکنم کلن یکی از اتفاقاتی که یعنی ما از اینجا عرض بکنم، ما برای اینکه یک موضوع علمی یا یک فناوری در یک کشوری توسعه پیدا بکنه یه مفهومی داریم به نام نظام‌های نوآوری ملی. سادش این هست که اگر یک فناوری بخواد توسعه پیدا کنه 7 کارکرد بایستی پشتیبانی بکنن اون فناوری رو. حالا من کاری ندارم به 6 کارکرد دیگه، یکی از مهمترین اون کارکرد کارکرد لژیتیمیسیه یا مشروعیت بخشی به یک حوزه فناوری. اون یعنی چی؟ به هر حال اگر یک حوزه دانشی بخواد مورد توجه قرار بگیره، کارهای رسانه‌ای، کارهای تبلیغاتی، کارهای مشروعیت بخشی و مقبولیت بخشی اجتماعی به این حوزه هم باید در کنار اون باشه.
البته همون گفتمان سازی میشه.
بله بله. درسته. یکی از مهمترین کارهایی که یکی از شاید مهمترین خدماتی که جایزه مصطفی به برخی از حوزه‌های دانشی و فناوری کشور میتونه بکنه این موضوع. ببینید وقتی که ما الان فرمودن عزیزان 5 برگزیده این دوره جایزه مصطفی عزیزان بودن که حوزه‌شون حوزه زیست فناوری بوده، این عملاً این حوزه رو میتونه در کشور در واقع بارزتر بکنه و بیشتر مرتبط قرار بده. این یک حوزه‌شه. بخش دیگه‌ای که ما در واقع نشست استپ بهش توجه داشتیم، ببینید ما اگر یک حوزه‌ای رو بخوایم در داخل کشور توسعه بدیم، یکی از روش‌هاش تحقیق و توسعه است. کاری که ما معمولاً در داخل کشور بیشتر به این حوزه می‌پردازیم، علل خصوص در دانشگاه و مرکز تحقیقاتی. ما معمولاً فکر می‌کنیم که اگر به یک حوزه‌ای بخوایم بپردازیم، این هست که یک پروژه تحقیقاتی تعریف بشه.